أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که استعمال تیب عمدن به نظر مشهور کفاره شات داره، علیه دم و شاتن. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما دلیلی بر کفاره استعمال تیب در غیر اکل و تیب نداریم. این روایات راجع به اکل و تیبه. مثلا صحیحه زراره: من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب فعلیه دمون. صحیحه دیگر زراره: من اکل طعاما لا ینبغی له اکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیء و من فعله متعمدا فعلیه دم و شات. خب این اکل طعاما لا ینبغی لک اکله اختصاص به تیب نداره، شامل صید هم میشه، ولی خب شامل تیب چون میشود به اطلاقش پس صد میکنه. من اکل تیب اکل ما لا ینبغی لک اکله فان کان متعمدا فعلیه دم و شاتن. در مقابل روایت حسن ابن هارون هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اکلت خبیصا. خبیص نوع من الطعام یتخذ من التمر و الزیت و السمن. حلوایی بود، به این نحو درست می کردن. اکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت. قال اذا فرغت من مناسکک و اردت الخروج من مکه فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به یکون کفاره لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. خب این روایت نداره که ذبح شات بکن. فرمود که اشتره بدر همین تمرا. گفته میشه خب این روایت دلیل میشه بر این که ذبح شات واجب نیست. این روایت رو تارتن راجع به سندش بحث باید بکنیم و اخرا در دلالتش. راجع به سندش آی خویی فرمودن تامتون علا بعض طرق. نظر ایشون به اینه که طریق کلینی ضعیف است لوجود سهل ابن زیاد فیه، ولی عرض شود خدمتتون که طریق دوم صحیحه. طریق دوم مشکلی ندارد و قابل تصحیح است. به نظر ما این فرمایش ناتمام. چرا؟ برای اینکه حسن ابن هارون توثیق نداره. در سند عرصه شیخ توسی داره موسی بن القاسم عن علی الجرمی، علی جرمی علی ابن حسن ابن جرمی معروف به تاتریه. خب تاتری هم که نجاشی میگه کان فقیها و ثقه فی حدیثه، شیخ هم در عده میگه عملت طائفه به ما رواه و تاتریون. بعد از علی الجرمی میشه اندرست الواسطی، درستم که کارش درسته، درست ابن ابی منصور الواسطی، کسی است که ابن ابی عمر کتابش رو نقل میکنه. علاوه شیخ طوسی در رجالش میگه علی ابن حسن تاتری در کتابش روایات رو از رجال موثوق بهم نقل میکنه، شهادت میده به وثاقت مشایخ تاتری، میگه که ان روایات علی ابن الحسن تاتری فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم. پس درست ابن ابی منصور الواسطی هم مشکل نداره و ان ابن مسکان اونم که حرفی نداره. میرسیم به حسن ابن هارون. این حسن ابن هارون رو آیخویی چجوری درست میکنه؟ اگه میگید که شیخ طوسی گفت که تاتری از رجال موثوق بهم حدیث نقل میکند، این بیش از نقل بلاواسطه ظهور ندارد. ان روایات علی ابن الحسن تاتری فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم بیش از همون مشایخ بلاواسطه تاتری ظهور ندارد. وقتی میگن مثلا میگیم که کسانی که ابن ابی عمر از اونها نقل میکند ثقاتن، این بیش از مشایخ بلاواسطه ظهور نداره، همونطور که هم آقای زنجانی دارن هم مرحوم آقای صد در کتاب بحوث فقه دارن، بیش از این ظهور نداره. یرویان یعنی یروی انهو مباشرتن. ولذا در رجال شیخ طوسی من لم یروی انهم، گاهی مثلا میاد میگه این من لم یروی انهم یعنی حدیثی از امام ظاهرش اینه بلا واسطه نداره. اسناد بعد رو میفرمه یعنی آخه این نه موثوق بهم و به روایاتهم، خود این مشایخ رو میگه، مشایخ تاتری. بله در اصحاب اجماع که وضع اسوأه، اصحاب اجماع بیش از اجماع بر وثاقت خود این اصحاب اجماع و تصدیق هم بالفقه و اقر روله هم بالفقه والعلم و تصدیق هم فی ما یقولون بیش از این ظهور ندارد. موثوق به روایات هم یعنی آدم هایی خودشون که آدم دروغگویی نیستن، نه نه در زمینه روایت هم آدم های ثقه، کان از ثقه تن فی حدیثه، اینه معناش. آقا بعضی از ثقه هم. آقا وقتی حرف میزنه آدمیست بسیار ثقه ولی در حدیث حدیث های شل نقل میکنه، یعنی از ضعاف نقل میکنه مثلا زیاد، نه حالا احیانا نه یکسر عن الضعفا، مثلا این میشه لیس ثقه تن فی حدیث. خب
که روایات تاتریون عمل می‌کردن، یعنی بلا استثناء
حالا اینه که ما الان داریم جواب میدیم دیگه، همین الان داریم بحث میکنیم که این علی ابن الحسن تاتری روایاته عن الرجال موثوق بهم و به روایاتهم بیش از توثیق مشایخ بلاواسطه تاتری ازش استفاده نمیشه. آی خویم که استدلال نکرده در هیچ کجا به این مطلب، ما از پیش خودمون آمدیم یه خوبی بکنیم، ما رو پشیمون نکنید. آی خویی در معجم، در غیر معجم اصلا دلیلی بر وساقت حسن ابن هارون نیورده، و چجوری شده اینجا میفهمید که این حدیث صحیح است علی بعض طرقه؟ خب اما به لحاظ دلالت رواه تاتریون، از حیث این که رواه تاتریون، نه اینکه واسطه بین تاتریون و امام رو دیگه هر شمر ابن ذوالجوشن هم اگر بود باز عمل میکردن، این که نیست. اما به لحاظ دلالت روایت آی خویی فرمودن که این موردش نسیانه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد چون ذیل روایت رو بینید، میگه اشتر به درهم تمرا و تصدق بهی یکون و کفارتن لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. پس بحث ما لا تعلمه، ان علمن این کار رو نکرد، ان جهل اون نسیان این کار رو کرد. چه ربطی داره به بحث علم و امر؟ در فرض جهل و نسیان بود، خب امام فرمود مستحب است که یک درهم بدی خرما بخری به خاطر اون کارهایی که از رو جهل و نسیان انجام دادی در حال حج کفاره باشه. این فرمایش خویی رو ما نفهمیدیم. الان که مالا تعلم نیست، من الان میدانم که اکلت خبیصا فیه زعفران، اگر امام میفرمود که یکون و کفارتا لما فعلت به غیر علم خوب بود. این عبارت اینه که لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم، این چیزایی که الانم نمیدانی شاید فی علم الله کاری کردی که از محرمات احرام بود، پس نمیتونه مورد اکل زعفران رو این جمله بگیره. ولذا امام دو جمله فرمود، فرمود یکون و کفارتن لما اکلت، هم کفاره اون اکل زعفران میشه و هم کفاره کارهایی که شاید انجام داده باشی در حال احرام و فعلا اطلاع نداری. نه، ولی ما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم، داری که لا تعلم و الان، یعنی الان هم نمیدونی، در حالی که من الان میدونم، چون الان اومده از امام پرسیده عرض کرده که اکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت. اون یکون و کفارتا لما اکلتش چی؟ اون که اطلاق داره، اون یک بحث دیگری، هم کفاره این اکل زعفران میشه هم کفاره کارایی که نمیدونی شاید انجام داده باشی در اثناء احرام، از محرمات احرام موی تو کنده باشی، شاید کفاره اونا باشه. بله، یه چیزی میشه گفت غیر از این فرمایش های خویی. بگیم آقا ما بارها در اصول هم گفتیم، در فقه هم بحث کردیم، اگر امام خطاب به شخص خاصی بکنه، حکم او رو بیان کنه، خصوصیات سائل که عادتاً می شود امام آن را بفهمد به غیر طریق علم غیب، اون خصوصیات رو ما نمیتونیم القا بکنیم. مثلا یک شخصی است اومده خدمت امام، میگه که اولائب و اهلی فی شهر ربوان. امام به او فرمود که خب لا بحثه، شاید او پیر بوده، شاید پیر بوده، نمیشه جوان بگه خب امام فرمود لا بحثه شامل منم میشه. اتفاقا امام در یک روایتی هست فرمود اما شیخ مثلی و مثلک فلا بحثه، ملاعبه با زوجه برای پیرمردی مثل من و تو که مطمئنیم که انزال نمیشه اب نداره، اما جوونی که خوف این داره که اگر ملاعبه بکنه انزال بشه او حرامه ملاعبه کنه. حالا اگر امام به یه پیرمردی این حکمو بفرمان باید قید بزنن، خب معلومه پیریش پیره دیگه، و عصا اومده خدمت امام سوال میکنه، خب امام میبینه پیره دیگه. اتفاقا شاهد هم داریم تو روایات، معاویه بن عمار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اقضی صلات النهار باللیل فی السفر، نمازهایی که در روز قضا میشه در شب تا همون سفر قضا بکنم. امام فرمود بله. اسماعیل ابن جابر همین سؤال رو تکرار کرد، امام فرمود لا. اسماعیل ابن جابر گفت یبن رسول الله، انک قلت نعم، در جواب معاویه ابن عمار فرمودید مانعی ندارد نمازهایی که در روز قضا شده در سفر شب میتونی قضا کنی، به من فرمودید نه. فقال ان ذلك یطیق و انت لا تطیق، بله به او گفتم قضا بکن، او میتونه، او طاقتشو داره، ولی به تو گفتم نه چون طاقتشو نداری. حالا شما بفرمایید چی بوده؟ خب بالاخره تأکید، برای تأکید بوده، شاید به قولشون قبلا سوال کرده بوده، تعجب کرده چرا امام جواب مختلف داد. باز یک روایت دیگه براتون بخونم. سلامت ابن محرز قبل از طواف نساء جماع کرد با همسرش، اومد خدمت امام علیه السلام، امام فرمود لیس علیک شیء، کفاره ای بر تو نیست. سلمه میگه فرجعت الی اصحابی فاخبرتهم بما قال لی فقالوا اتقاک و اعطاک من عین کدره، فرجعت الی ابی عبدالله علیه السلام فقلت انی لقیت اصحابی فقالوا اتقاک و قد فعل فلان مثل ما فعل فامره ان یرهر بدنتن. یبن رسول الله بیرون رفتم از منزل، اصحاب گفتن امام از تو تقیه کرده، فلان شخص که از امام همین سؤال رو کرد، امام به او فرمود انهر بدنتن. فقال علیه السلام صدق، راست میگه، من به اون آقا گفتم که علیک بدنتون، من تقیتو که، ولی من از تو تقیه نکردم، ولیکن فلانون فعله متعمدن و انت فعلته و انت لا تعلم، فهل کان بلغک ذلک؟ آقای سلمه شما میدونستی که قبل از طواف نساء جماع با همسر حرام است؟ قال قلت لا والله، ما کان بلغنی، نه نمیدانستم. فقال لیس علیک شی. امام دیده بابا سلومه آدم متقی، نمیشه که عمدن قبل از طواف نسا بره نزدیکی کنه با همسرش، حتما نمیدونسته. به اون فرموده لیس علیک شی. شرایط طرف مقابل رو هم در نظر میگیرم. و این روایت هم شاید همین جور باشه. شاید حسن ابن هارون کسی بود که امام میدونست که این عجل و شعننه از اینکه بیاد عمدن اصل تیب بکنه. همین کافیه برای اینکه امام جوابش دیگه مطلق نباشه. درست بوده؟ شما چرا به سیره امام توسل نمی کنید که امام اینجوری جواب می دادن؟ با اختلاف افراد جوابای مختلف می دادن. اصحاب حالا اشتباه کردن، ما باید به اشتباه اصحاب و غفلت اصحاب استناد بکنیم. خب این راجع به کفاره اکل تیب که به نظر ما علیه دم و شاته. نه اون که بحث دیگه، حالا میگیم کافیت اطلاعگیری نکنیم دیگه. همین که احتمال میدیم حسن ابن هارون کسی است. بابا الان فرض کنید که مرحوم آقای بهجت اگه میفرمون ما رفتیم مکه، فرض یه غذایی پر از زعفران بود خوردیم تا سیر شدیم، خب شما نمیگید که یا آقا نظرشون این بوده که خب نمیشه، البته نظر هیچ کسی نیست که زعفران، یا حواسش نبوده؟ شما چجور اینجور هم میکنید؟ قرینه میگیرید گوینده شرایطش اینا رو قرینه میگیرید بر تفسیر مرادش. این مطلب در همه افراد هست. بله خب حالا عالم بود، نه میگم عالم بود حلبی، بعید عالم، اتفاق بعید عالم باشه، بعید عالم باشه، شاید فهم گرده بعد از تمام فصل دیگه حلال میشه، چه میدونم، یعنی میدونست که با یه میدون ولدا امام فرمود انها افقهمنت انها خانت افقهمنت نه افقهمنت. خب اما راجع به غیر اکل تیب، استعمالات دیگر تیب، دلک، مالیدن تیب به بدن، شم تیب، حکم اون چی؟ مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فرموده که اونم کفاره داره، دم و شاتن. چرا؟ به خاطر صحیح معاویه بن عمار، فی محرمن کانت بهی قرحتون فداواها به دهن بنفسج، روغن بنفشه. فقال ان کان فعله به جهالت فعلیه طعام و مسکین و ان کان تعمده فعلیه دم و شاتن یهریقه. ولذا مرحوم شیخ طوسی تعبیرش در تهذیب اینه: متستعمل المحرم ما فیه رائحة الطیبة من الادهان لزمه دمون. مرحوم علامه علی هم در تذکره همین مطلب رو داره، در منتها هم همینطور. بله در یک جایی از منتها ایشون یه نکته‌ای به ذهنش رسیده، در جلد 12 صفحه 242 اونجا فرموده که آخه این معاویه ابن عمار که از امام نقل نکرده این روایتو، معاویه ابن عمار فی محرمن قال، از امام نقل نمی‌کنه. بعد فرموده و نحن فی ذلک من المتوقفین، جای دیگه فتوا میده ها، رسیده به اونجا جده جده متوقفیم. خب واقعا اشکال جدیه. اولا همین که مرحوم علامه در منتها فرمود معاویه ابن عمار از امام نقل نکرده این مطلب، شما میگید که آقا ابن ابی عمر میاد از معاویه ابن عمار فتوای خود معاویه رو نقل میکنه برای دیگران؟ شأن ابن ابی عمر عجله. جواب اینه که چرا شأنش عجله؟ اشکال داره که فتوای معاویه ابن عمار رو نقل کنه؟ چون گمان دارد یا حتی اعتقاد پیدا کرده است که معاویه بدون مستند روایی حرف نمیزنه. اما این غیر از اینه که بگیم متن حدیث است، نه، فتوای معاویه منتها به استناد روایاتی که خودش اینجور برداشت کرده برای ما که حجت نیست. خب این از جهت مشکل مقطوع بودن این حدیث. بله، حالا این تو کتابش بوده، ابن ابی عمر نقل میکنه ها، خب اون وقت معاویه تو اونجا از فتوای خودش رو گفته یا فرمایش امامه؟ از کجا بعیده؟ از کجا بعیده؟ اتفاقا کسی که کتاب می نویسه یک کلمه از خودش حرف نمی زنه؟ نه اینجور، نه اینجور نیست که شما میگید. چه میدونیم؟ اینا رجم بالغیبه. حالا اجازه بدید، اشکال نداره، اشکال دلالی میکنیم. این روایت راجع به تطیب نیست که، دهن بنفشه است که تیب نیست، روغن بنفشه اصلا بوی خوش نداره. در روایت ابوالحسن احمسی هست، المحرم تكون به القرحه، قال عليه السلام اجعل عليه البنفسج او الشیرج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبه، زن بوی خوش نداره روغن بنفشه. البته بعضیا میگن انواعش مختلفه، در تذکره داره که بعضیا میگن بنفشه شام و عراق بوی خوش نداره، تو المنجد هم هست، تو المنجد اونم میگه دو جوره، البنفسج میگه من انواعها البنفسج الاثر، بنفشه یکی از انواعش بنفشه خوشبوه. خب امام توی روایت که در روایت معاویه ابن عمار فرض نشد که رو خوشبو بوده، فداها به دهن بنفسجن، شاید به خاطر همون تدهینشه نه به خاطر استعمال تیب، چون فرض نشد که این دهن بنفسج بوی خوش داشته است، شاید داشته باشه، تدهین کفارش این باشه. ممکنه شما بگید آقا علم اجمالی داریم که امام که فرمود در روایت معاویه ابن عمار علیه دمان یا به خاطر تدهین بود یا به خاطر استعمال تیب، علم اجمالی منجز است. میگیم بابا بس کنید این علم اجمالی ها را. علم اجمالی درست نکنید. اولا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای که علم اجمالی منجزه که موضوع تکلیف علا ای تقدیرن فعلی باشه. مثل اینکه من میدونم یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر، اما اگر نه موضوع احد و تکلیفین فعلی نیست. من میدانم یا این درخت ملک غیر است، این میوه ملک غیر است یا اون میوه. حالا تصرف در یکی از اینها حرام است، قبول، اما نسبت به زمان چطور؟ من یکی از این سیب‌ها رو میخورم، حتما ضامنم؟ نه. چرا؟ من اینکه علم اجمالی به این که خوردن یکی از این دو موجب زمان است، اکل مال غیر موضوع است برای زمان. موضوع زمان علاقه تقدیر فعلی نشده، چون اگر این مال غیره موضوع زمان فعلی شده، ولی اگر اون سیب دیگر مال غیره است موضوع زمان فعلی نشده. کفاره مثل زمان میمونه. من میدانم یکی از این دو فعل حرام است، بله باید اجتناب کنم، اما من میدانم یکی از این دو فعل کفاره دارد، من هر دو فعل رو که مرتکب نمیشم، که من یکی از این دو فعل رو مرتکب میشم. حالا من تصمیم ندارم هر دو فعل رو مرتکب بشم. علم اجمالی به وجوب کفاره علا ای تقدیرن پیدا نمی کنم. وانگهی ما که گفتیم صحیح معاویه ابن عمار به اطلاقش میگه این بنفسج هر چه باشد، چه معطر باشد چه غیر معطر، کفاره دارد. این معناش اینه که به خاطر تیب نیست، چون اطلاقش میگیره بنفسج غیر متیب را، پس معلوم میشه به خاطر تیب نیست، به خاطر تدهینه، و این موجب انحلال علم اجمالی میشه. روایت دوم که استدلال شده بهش بر ثبوت کفاره دمشات بر استعمال تیب به غیر اکل، روایت اول که هم مشکل دلالی پیدا کرد هم مشکل سندی. چی میگه بنفسج تیب آخه؟ آها، میگه اگر بنفسج تیب هم داشت، شاید به خاطر مجموع الامرین تدهین به دهن مطیب این کفاره دارد. این هم حرف بدی نیست که خصوصیت باشه برای تدهین به دهن مطیب. این دلیل نمیشه که هر استعمالی ولو به نحو غیر تدهین، شم به چه دلیل کفاره دارد، دلک به چه دلیل کفاره دارد، تدهین حساب جداست. فوقش این روایت میگه تدهینه برفض بنفسش تیب باشه، میگه تدهینه به دهن مطیب کفاره دارد. بیش از این نکته میشه از روایت استفاده کرد؟ خب بله، یکره یعنی یحرم. حالا یکره به معنی کراهت اصطلاحی معنی نیست، یعنی میخواد بگه دهن حسابش جداست، تیب فقط این چهار چیز است که حرام است، اما مواظب باش تدهین یک محرم دیگری است از محرمات احرام. تدهین عنوان محرم دیگری است، استعمال تیب فقط این چهار چیز است که حرام است طبق این روایت که حالا با اون توضیحی که قبلا کردیم. اما این معناش اینه که تدهین به غیر این چهار چیز حلال است، تدهین حسابش جداست. بله دیگه، بله، یعنی تدهین حسابش جداست. معید اینه که میخواد بگه تدهین غیر از استعمال طیب هست. ما همین رو الان میگیم، شاید این کفاره برای تدهین باشه اما مطلقا، یا تدهین به دهن خوشبو. روایت دوم، روایت قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام: لکل شیء جرحت من حجک، یعنی ارتکبت، جرحت، جرح یعنی ارتکب، لکل شیء ارتکبت من حجک یعنی ارتکبت من محرمات الاحرام فی الحج فعلیک فیه دمون، هر محرمی از محرمات احرام را اگر مرتکب بشوی کفاره دم بر تو ثابت می شود، میشه اصالت دم. در کفاره در محرمات احرام این روایت یه اصالت دم اثبات می کنه. کل محرم من محرمات احرام فیه دمون. بله؟ جرحت دیگه، جرحت این ارتکب کرد. آقا مگه حج آدمیزاده که مجروح بشه؟ بابا این که معیار نداره، این که جرحت من حج یعنی ارتکب من محرمات الاحرام، چون ارتکاب محرمات الاحرام موجب نقض حج میشه. در روایت داریم تمام، یعنی به تمامهما اداءهما و اتقاء ما یتق المحرم فیهما. کسی که در اثناء عمره و حج محرمات احرام را مرتکب بشود، این حجش ناقص است، حج مجروح است، حج به قول آقا چی تعبیر میکنید؟ بله، حج مخدوش هست. بله بله. خب گفته میشه پس اصل در همه محرمات احرام شد کفارت و دم شاد، از جمله استعمال طیب ولو به غیر طریق اکل. و فیه اولا اشکال کردن که سند این حدیث ضعیف است، چون عبدالله ابن الحسن امامزاده است، شرف شریف النسب هست، شریف الحسب هست، نوه علی ابن جعفره، اما وثاقتش ثابت نیست. این که آی وحید هم می فرمودن اصل در امامزاده ها اینه که ثقل، ما همچون اصلی هم نداریم. خب این اشکال اول. این اشکال رو ما یه جوری خواستیم جواب بدیم. ببینید جواب ما درسته. ما گفتیم که بابا همیری قمی، کسی میتونه حریف قمی ها بشه؟ همیری قمی است. قمی ها کیان؟ اونایی هن که اگر یک شخصی از ضعفا زیاد نقل میکرد مطرود میشد تو قم. حالا اگر زورشون میرسید تبعیدش میکردن، مثل سهل ابن زیاد علامه نقل، مثل برقی که به قمرود تبعید شد توسط احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اون وقت همیری قمی از فقهاء موجه قم بیاد کتاب قرب الاسناد بنویسه و بیش از 100 حدیث از عبدالله ابن الحسن تو این کتاب نقل کنه. و عبدالله ابن الحسن هم آدم ضعیفی باشه، این عرفیه، کتاب خودش رو خراب کنه با نقل از یک ضعیف، این خیلی بعیده. آی زنجانی می فرمودن که چون این کتاب رو نوشته ایشون برای اینکه با کمترین سند حدیث رو از امام نقل کنه، این عذرش موجه میشه اگر از ضعیف هم نقل کنه. ولی این عرفی نیست، آدم دیگه اصول رو که نباید فدای تقریب الاسناد بکنه، عرفیت نداره که آدم بگه من میخوام با کمترین سند ولو از انسان ضعیف نقل بکنم، با کمترین سند به امام. این عرفی نیست و یعنی انسان وسوق پیدا میکنه که نمیاد همیری کتاب خودش رو تخریب کنه با نقل از یک انسان ضعیف، و لذا وسوق پیدا میکنیم به اینکه عبدالله ابن الحسن از ثقات بوده. پس اشکال سندی رو ممکنه جواب بده. اشکال دوم گفته میشه که آقا کی گفته این نسخه لکل شیئن جرحت باشه؟ بعض نسخ داره لکل شیئن خرجت. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از حجت خارج شدی و کفاره دم برت ثابت بود، هر کجا که از حجت خارج شدی و کفاره دم به گردنت بود، آزادی، تحریق و هویسشه، هر کجا خواستی برو اون دم رو بر زمین بریز، اون گوسفند رو سر ببر. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فی دمون، این میشه مبتدا. هر چیزی که بر تو کفاره دمشات داشت، از حجت خارج شدی ولی هنوز کفاره ندادی، لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فی دمون تحریق و هویسشه، هر کجا که رفتی آزادی، لازم نیست در همون مکه ذبحشات کنی، اما کجا ذبحشات به گردن من میاد کجا نمیاد اونو دیگه بیان نمی کنه. این اختلاف نسخه انصافا هست. بله، در کشف اللسان خرجت داره، مستند و شیعه، جواهر، وسائل، همه اینا خرجت داره. حالا این قرب الاسناد چاپ شده جرحت داره، ما چه گناهی کردیم؟ و این چاپ شده قدیم و جدید جرحت داره، اما این همه کتاب کشف اللسان، مستند و شیعه، جواهر، وسائل که از قرب الاسناد نقل میکنن، همین از قرب الاسناد نقل میکنن، میگن خرجته داره. خب اگه خرجته باشه یه دلالت نمیکنه بر مقام. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.